در اینجا در آستانه یک سوال جدی قرار میگیریم. یعنی وقتی که میخواییم وارد حوزه تربیت اخلاقی انسان بشویم، این سوال مثل هر کار سازندگی دیگری روبروی انسان قرار میگیره. ببینید من الان یه زمین به شما میدم، بگم این زمین رو درش یه ساختمان بسازیم، بلافاصله این سوال به ذهن شما میاد که چه ساختمان؟ آیا یه واحد مسکونی میخواید بسازم؟ یا اینکه یک ساختمان آموزشی؟ یک بیمارستان میخواید بسازم؟ یا یک کتابخانه؟ چی بسازم؟ خب وقتی که میخواییم وارد عرصه تربیت اخلاقی انسان بشویم و انسان رو بسازیم، هم این سوال مطرح خواهد شد که خب حالا که من میخوام دستیکار بشم و انسان رو تربیت بکنم، شما انتظار دارید که چه موجودی در پایان این راه ساخته بشه؟ به بیان دیگر، کمال نهایی انسان در چیست که شما میخوایید این انسان رو من از برگذرید برنامه تربیتی به اون کمال نهایی خودش برسید؟ این سوال جدید که در آستانه دستکار شدن اقدامات تربیتی خودش رو به ما نشون میده. خب پاسخ این سوال چیست و کی میتواند پاسخ این سوال بده؟ چون اگر ندانیم که در پایان راه چی میخواد ساخته بشه، کوچکترین قدمی رو در مسیر در واقع سازندگی انسان نمیتونیم برداریم. شما باید نقشه دقیق اون ساختمونی رو که میخواید بسازید به من بدهید تا من بتونم شروع کنم پیها رو کندن و اقدامات اجرایی رو شروع کردن. وقتی میتوان تربیت انسان رو آغاز کرد که به دقت دانست در پایان راه تربیت انتظار داریم چه موجودی بکشون، یعنی اون انسان کامل چه مشخصاتی داره و کمال نهایی انسان در چی؟ در برابر این سوال نکته هایی رو باید ابتدا توضیح بدیم. اول اینکه آیا می شود کمال نهایی رو یک امر ذهنی و درونی و شخصی تلقی کرد؟ به این معنا که هر کسی عقیده ای داشته باشه در این زمین. برای فرض کنید الان ما با هم دیگه دست جمعی میریم یه نمایشگاه تابلوهای نقاشی و بازدید میکنیم، بعد میایم بیرون. دم در نمایشگاه من از شما میپرسم، بگم زیباترین تابلوی این نمایشگاه کدوم بود؟ اینجا قطعا نظرات متنوعی رو خواهیم. چرا؟ چون هر کسی بر اساس ذوق و سلیقه خودش زیباترین تابلو رو انتخاب میکنه. هر کسی ممکنه از یک سبکی در نقاشی خوشش بیاد، یک کسی مثلا ناتورالیسم رو، یک کسی سورئالیسم رو، یک کسی مثلا دادائیسم رو، یک کسی کوبیسم رو، سبک‌های متنوعی که در نقاشی داره. و طبیعتاً هر کسی تابلویی که با اون سبک مورد علاقه او نقاشی شده رو دست می‌داره و با نمی‌بازه. خب اینجا هیچ کدوم نمیتونیم دیگری رو ملزم بکنیم که اون تابلوی مورد نظر ما رو بگه زیبا. چرا؟ چون هم یه امر ذهنی و سلیقه‌ای است. حالا سوال، آیا وقتی که میگیم انسان کامل و کمال نهایی انسان، آیا این هم مثل زیباترین تابلوست که بتواند سلیقه های متنبهی در اون عرض مطرح بشه؟ یعنی بگیم هر کسی کمال نهایی رو در چیزی میدونه یا نه کمال نهایی یک واقعیت هست و تردد برده باشه؟ باز این سآل و توجه به اون تعریفی که برای تربیت کردیم راحت میشه پیدا. ببینید ما برای تربیت اخلاقی انسان گفتیم فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته در درون اون. خب ببینید اگر استعدادهای نهفته در درون هر کدوم از ما به عنوان یک واقعیت شکوفا و باور بشه، ما به یه شکل معینی در میاد اون محصول شکوفایی رو بهش میگیم کمال نهایی. بنابراین یه امر ذوقی و سلیقه‌ای نخواهد بود. اگر این رو هم بپذیرید که همه انسان‌ها یک فطرت واحدی دارن که کل موجودن یولد علی الفطره، هر انسانی که متولد میشه بر اساس فطرت الهی متولد میشه، دیگه موقع به راحتی میتونید باور کنید که کمال نهایی یک امر واحد است. چرا؟ چون این فطرت، این استعدادها، این انسان بالقوه‌ای که در درون همه بشر وجود داره و که فعلیت پیدا کرد و شکوفا شد، همه آدم رو به یک شکل واحد تبدیل می‌کنه. و لذا در چنین شرایطی که اون شکل حاصل از فعلیت یافتن اون استعدادها به عنوان کمال نهایی یک شکل واحد خواهد بود، به سلیقه و ذوق من ارتباطی پیدا نمی‌کنه. جوری نیست که بگیم بله مثلا نیچه میگه اراده معطوف به قدرت کمال نهایی انسان، سمبولش هم هیتلر و موسولینی میشه. یکی دیگه میگه کمال نهایی هر چیز دیگه نیست. اینجوری نیست که در واقع تعارضه و سلیقه و دیدگاه و فرهنگ‌ها باشه. کمال نهایی امر واقعیه، یعنی اون استعدادهایی که در درون انسان هست اگه شکوفا شد بالاخره به شکل واقعی یک موجودی ایجاد میشه و اون میگیم دارای کمال نهایی. این نکته اول که پس یه امر در واقع ذهنی و انتزاعی نیست. نکته دوم اینه که در هنگامی که ما از کمال نهایی سخن میگیم طبیعتاً کمال غیر نهایی هم قائلیم. کمال‌هایی که جنبه مقدمی دارند، یعنی مقدمه رسیدن به اون کمال نهایی هستند، در واقع حد واسط وضعیت فعلی ما با اون کمال نهایی هستند. این کمال‌ها رو کمال‌های واسط میشه دونست. خب بنابراین هر اقدامی به سوی شکوفایی استعدادهای درون انسان، هر استعدادی رو که شما سرمایه‌گذاری کنید شکوفا کنید، یه قدم یه به سمت کمال نهایی، چون کمال نهایی حاصلش کفایی مجموعه استعداد هاست. پس با هر استعدادی که شما سرمایه گذاری کردید بخشی از اون کمال نهایی رو بهش نزدیک شد. مثلا جایی نکته رو لازم تذکر بدید و اون این است که تا چه میزان پرداختن به کفایی یک استعداد میتوان قدمی به سوی کمال نهایی او رو تلقی کنید. یعنی گاهی اوقات یه نفر چنان متمرکز میشه در پرورش یکی از استعدادها که دیگه غافل میمانه از پرورش سایر استعدادها. همه عمر و سرمایه و توان خودش رو به یک استعداد متمرکز میکنه. خب طبیعتاً از اونجایی به بعد که پرداختن به پرورش این استعداد به قیمت بازماندن از رشد و شکوفایی سایر استعدادها داره تموم میشه، اونجا دیگه قدم به سمت کمال نهایی نمیشه تلقی کردن. دیدید آدم هایی که مثلا یکی از استعدادها به صورت متمرکز همه عمر کار کرد، پس این بود استعدادهای جسمانی خودش کار کرد، تو عرصه تربیت بدنی رفته و روی شکوفایی استعدادهای جسمش کار کرد، شده یک قهرمان ورزشی تو دنیا، بازوهای ستبر و قوی داره که سنگین‌ترین وزنه ها رو برمی‌داره، دامهای ورزیده‌ای داره که قشنگ دریفت میکنه، شوت میزنه، نمیدونم بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه. در این بود واقعا یه شخصیت خیره کننده پیدا کرده. اما سایر ابعاد وجودیش ناشکوفا. نمیدونم شما دیدید یا متوجه شدید گاهی اوقات همین ورزشکارا رو میارن تلویزیون باشه مصاحبه میکنن، مثلا طرف قهرمان اول دنیا است ولی باهاش که مصاحبه میکنن بنده خدا وقتی شروع میکنه به حرف زدن ازم از شرم درش میاد. یعنی میبینه از یک اندیشه قوی، از یک فکر پخته، از یک قدرت بیان مطلوب کاملا محروم، فقط بازوار ستر شد، سایر ابعاد شخصیتیش ناشکوفا. یا یه هنرمند رو میارن، موزیسین مثلا خیلی توانایی، یا مجسمه ساز خیلی ماهر در بود هنریش واقعا یه آدم برجسته، اما این آدم آیا سایر ابعاد شخصیتش هم روش کرده؟ یک فکر قوی و توانا داره، یک منش انسانی مطلوب داره. به یک کسی تو عرصه مثلا دانش فیزیک کار کرده، این فیزیکدان خیلی بزرگه، اما آیا یک پدر خوب برای فرزندانش هم هست؟ آیا یک شهروند مطلوب برای جامعه خودش هم هست؟ گاهی اوقات آدم میبینه که نه، چنان متمرکز شده روی یک استعداد که از رشد سایر استعدادها کاملا غافل شده میبینه. بنابراین سرمایه‌گذاری برای شکوفایی هر استعداد تا جایی میتوان او رو تأیید کرد به عنوان قدمی به سوی کمال نهایی که به قیمت ناشکوفا ماندن سایر استعدادها تموم نشد. نکته سوم در رابطه با کمال نهایی که اشاره به اون هم مفیده این است که همونطور که جلسات گذشته بارها اشاره کردیم، انسان مرکب از جسم و حقیقت انسانی انسان روح انسان است، نه جسم او که مرکبی است برای مرحله ای از این سفر انسان. طبیعتاً وقتی که از کمال نهایی انسان سخن میگیم نگاه باید به روح انسان که حقیقت انسانی اوست باشه. کمال نهایی در عرصه روح قابل جستجو و یافتن. جسم انسان حقیقت انسان. خب حالا بعد از این دو سه تا تذکر سوال بالاخره کمال نهایی رو چجوری میشه فهمیدش. دیدگاه های مختلفی و راحل های مختلفی اینجا مطرح شد. بعضی ها که اهل در واقع سیر و سلوک و مشاهدات باطنی هستن گفتن اگر انسان به قدرت شهود باطنی دست پیدا کنه، میدونی شهود غیر از مشاهده است دیگه، ما در ظاهر وجودمون قدرت بینایی داریم که چشم هامونه ظاهر پدیده ها رو میبینیم، به این میگن مشاهده، اما در درون خودمون در روح خودمون هم شبیه این چشم ها چشم هایی داریم که حالا در قالب معلوم این چشم ها یا مطلقا نابینا شده که قرآن فرموده انها لا تعمل ابصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور، فرموده چشم های ظاهرشون بیناست دور نشده، چشم های دلشونه که کور شده. بعضی از آدم ها چشم های باطن و روحشون کور شده مطلقا، و دیگران که اکثریت رو تشکیل میدن چشم های درونشون به خواب رفته که پیغمبر اکرم فرمود الناس و نیام مردم بر خواب هم، ولذا در اینی که چشم دارن چون به خواب رفته چشم باطنشون نمیبینن، و اگر اون چشم باطن باز باشه همونطور که چشم ظاهر ما ظاهر پدیده ها رو میبینه، چشم باطن هم باطن موجودات و ملکوت موجودات رو خواهد. منتها غالب مردم اون چشم در درونشون به خواب رفته، الناس و نیام مردم در خواب هست، ولذا چشم دارن اما نمیبینن، لهم اعین لا یبصرون بها، دیگه دیدید قرآن میگه چشم دارن ولی نمیبینن. خب حالا اگر اون چشم باطن بیدار بشود، اگر اون چشم باطن بیدار بشود و باز بشه اون چشم، ملکوت عالم دیده میشه. یعنی الان من با چشم بدنم بدنهای شما رو میبینم، اگر چشم باطن من باز باشه به شما نگاه میکنم باطن شما رو میبینم، یعنی الان هر کدومتون نگاه میکنم میبینم که داره به چی فکر، چی در درونش میبینم، اون چشم درونه، اون چی که اون چشم میبینه رو بهش میگن شهود، در برابر مشاهده ی ظاهری شهود باطن. اون چشم اگر باز بشه تو ادبیات ما بهش میگن چشم دل، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنی جان بینی، اون چه که اون چشم میبینه تو بهش میگن شهود، در برابر اون چه که این چشم میبینه بهش میگن مشاهده. حالا گفتن اگر کسی به قدرت شهود باطنی در پیدا کرد و نگاهی به درون خودش انداخت، او میتواند پی ببرد که کمال نهایی انسان. پس اولین راهی که توصیه شده برای پیدا کردن این کمال نهایی در چیز اینه که انسان به شهود باطنی در واقع توفیق پیدا کنه، موفق بشه و یک نگاهی با اون چشم باطن به درون خودش بندازه تا به فهم کمال نهایی انسان در چیز. خب این راه راه درستی نیست و ما رو به نتیجه نمیبره. چرا؟ دلیلش اینه آدمی که به درون خودش داره نگاه میکنه از دو حال خارج میشه، ولو به اون بیداری باطنی هم رسیده داره نگاه میکنه به حقیقت خودش، از دو حال خارج نیست، یا این آدم به کمال نهایی رسیده خودش. خب اگر به کمال نهایی رسیده باشه که دیگه اصلا این سوال براش مطرح نیست که کمال نهایی انسان چیه. عرض ما در کلاس اینه که هنوز ما به کمال نهایی نرسیدیم، میخوایم شروع کنیم به تربیت اخلاقی را برسیم به کمال نهایی. اگر رسیده باشه خودش به کمال نهایی بشه باشه یک انسان کامل به معنای تمام، خب این دیگه اصلا این سوال براش مطرح نیست که کمال نهایی هرچی. پس فرض ما در این است که اون آدمی که به این قدرت شهود رسیده داره به درون خودش نگاه میکند و تازه کشف کند که کمال نهایی چیست و به سمت رسیدن به کمال نهایی راه بیفته، حرکت کند. پس فرض بر اینه که این خودش به کمال نهایی نرسیده. حالا اگر این به قدرت شهود باطن میرسید و نگاهی بر درون خودش انداخت، حد اکثر چی رو میبینه؟ موجودی رو میبینه که به کمال نهایی نرسیده است. با دیدن موجودی که به کمال نهایی نرسیده که نمیشه فهمید کمال نهایی چیه. فکر کردیم از ولو انسان به اون بیداری درونی دست پیدا بکنه و بتواند به شهود درون خودش بپردازه، اگر خودش به کمال نهایی نرسیده باشه، با این شهود هم سوالش پاسخ پیدا نمیکنه که کمال نهایی بالاخره در چیه. این راه حل اول که راه حل در واقع پاسخ خوبی بود. دومین راه حلی که توصیه شده، گفتن اگر ما بیاییم یه تعدادی آدم هایی که به کمال نهایی رسیدن رو پیدا کنیم و شروع کنیم روی اینها مطالعه کردن، حالاتشون رو، سخن گفتنشون رو، شعوریشون رو، خوردنشون رو، نوشیدنشون رو، لباس پوشیدنشون رو، نشست و برخاستشون رو، حالاتشون رو دقیق زیر نظر بگیریم و ثبت بعدا بریم بشینیم با خودشون مصاحبه کنیم، از اندیشه ها و روحیاتشون رو بخواییم برای ما صحبت. اگر این کار رو بکنن، مجموعه این اطلاعات که از این چند نفر انسانی که به کمال نهایی رسیدن دریافت میکنیم، اگر تنظیم کنیم و دستبندیش بکنیم، دیگه میشه گفت یک توصیف کاملی از کمال نهایی انسان به دست ما آمده. اینم راه دوم. حالا شما بگید ببینم این راه دوم ما رو میتواند به مقصد برسونه یا یک دور باطله. من میخوام برای اینکه کشف کنم که کمال نهایی در چیز، برم چند آدمی که به کمال نهایی رسیدن رو پیدا کنم، بهشون مطالعه کنم. خواهی از خودم نمیدونم کمال نهایی در چیز، از کجا میفهمم که این آدم به کمال نهایی رسیدن؟ این راهی که توصیه شده بهره‌گیری از تأملات فلسفی، یعنی با اندیشه فلسفی رو این جستجو کنیم و کمال نهایی انسان رو کشف. در این مورد باید بدانیم که اندیشه بشر و تأملات فلسفی در رابطه با متافیزیک، در حوزه متافیزیک، چون کلیات مجملی از متافیزیک چیزی رو نمیتواند کشف کند و توضیح دهد. یعنی اگر اندیشه فلسفی روی پای خودش بایسته و بره برای کشف اونچه که پشت پرده عالم ماده هست، چون یک کلیات مجملی چیزی رو نمیتواند. یعنی مثلا بگم براتون، شما در عرصه معاد و زندگی پس از مرگ در حوزه فلسفه کلیات این قضیه رو میتونید کشف کنید. یعنی میتونید کشف کنید که انسان بعد از مرگ نابود نمیشه. یعنی وقتی که اثبات میکنید انسان روحی داره، اون روح غیر مادی است، در واقع این جسمه که در موقع مرگ متلاشی میشه و از بین میره، اون حقیقت باقی میمونه، طبیعتا به یک زندگی بعد از مرگ پی میبره. یا با ادله‌ای در واقع اثبات میکنه که حکمت الهی، عدالت الهی اینها اقتضا میکنه که این عالم آخر کار نباشد و عالم دیگری باشه که افراد پاداش رفتارهای شایسته و یا ناشایسته خودشون رو دریافت کنن، عدالت الهی در اون رو ظهور کنه و امثاله. یعنی کلیات معاد رو میشود با عقل فلسفی کشف کرد، اما یه جزئیات معاد رو هم میشه کشف کرد. یعنی آیا با تفکر فلسفی مثلا میشه کشف کرد که آدمی که مرد شب اول قبرش دو تا ملک میان سراغش، از اون رجوع اعتقاداتش بازجویی میکنه؟ دیگه وارد این حوزه ها عقل فلسفی نمیتواند بشه. نمیدونم پل صراطی تغییر کتبی وجود داره، جزئیات عالم پس از مرگ دیگه با اندیشه فلسفی قابل کشف. و اگر شما میبینید تو حوزه فلسفه اسلامی بسیاری از جزئیات متافیزیک هم مورد بررسی قرار گرفته، این مال بهره‌ایه که فلسفه اسلامی از وحی برده. یعنی اگر قرار بود خود اندیشه فلسفی رو پای خودش وایسته و کشف کنه اون پشت پرده رو، وارد این حوزه جزئیات نمیتونست بشه. منتها چون یک فیلسوف مسلمان کنارش مسلمان است و یقین دارد به اونچه که خدا فرموده حقه، در واقع پاسخ سوال‌ها رو از وحی گرفته. وحی گفت دیگه اون پشت پرده چه خبره؟ حالا اندیشمند فلسفی ما آمده تلاش‌های عقلانی رو داره می‌کنه به سمت تبیین منطقی و عقلانی و فلسفی اون چیزی که یقین داره درسته و وحی گفته. که اگر وحی نگفته بود اون چیزی که پشت پرده است رو، این خودش می‌خواد راه بیفته کشف کنه، نمی‌تونست با تفکرات فلسفی به اون نقطه برسه. در واقع اول مقصد براش توسط وحی مسلم شده به عنوان یک عبر قطعی و یقینی و درست، بعد این شروع کرده تقلاهای عقلانی کردن برای اینکه اون چیز درست رو تبیین و توجیه عقلانی بکنه و برای درستیش استدلال نداره شده. در واقع این دیگه یه راه بیشتر به کلام نزدیک تا به فلسفه، چون میدونید فرق کلام و فلسفه در همینه دیگه. فلسفه هیچ هدف از پیش تعیین شده ای رو انتخاب نکرده، اما در کلام در واقع یک سری باورها و اعتقادات دینی انتخاب شده و تلاش‌های عقلانی برای توجیه و اثبات درستی اون عقاید دینی هستن که قبل از استدلال تحت دوید باور آمده. خب اگر فلسفه اسلامی توانسته تا این حد وارد جزئیات بشه، مال همینه که بعد اومده بوده جواب رو داده بوده، این شروع کرده در واقع استدلال درست کردن برای اینکه درستی اون جواب رو توضیح فلسفی ببنده. و الا اگر جواب وحی نبود اصلا نمیتونست تا این حد وارد جزئیات بشه. خب در مورد سوال مورد نظر ما یعنی کمال نهایی هم داستان همینه، یعنی تأملات فلسفی حد اکثر چیزی که در مورد کمال نهایی انسان بتونه بده چیه؟ یک تصویر کلی و مجمل. مثل چی؟ مثل اینکه من از ساختمونی از فاصله بسیار دور یه عکس بگیرم، بعد اون دورنمای اون ساختمون رو که یک تصویر کلی از اون ساختمون نشون میده بیارم به شما به عنوان یک مهندس ساختمان بدم و ازتون بخوام که این ساختمون رو بسازید، من قادر نیستی شروع کنید به ساختن. یعنی یک تصویری از دور تهیه شده از این ساختمون که به ما امکان ساختن اون ساختمون رو نمیده، چون که نقشه های دقیق این ساختمون رو باید در اختیار من قرار بده، در واقع تمام ابعاد فضاها رو نمیدونم اینجا چه نوع تیر آهنی به کار رفته، اونجا چه نوع ستونی ساخته شده، دیوارا کدوم یکی دیوار باور کدوم دیوار فقط تفکیک کننده فضا، تمام جزئیات این رو باید به من بدی تا من بتونم دست به کار بذارم. در عرصه تربیت اخلاقی هم داستان همین، اونچه که از تفکرات فلسفی میتونه به دست ما بیاد یک تصویر مجمل و کلی از کمال نهایی و چنین تصویر مجمل و کلی که کفایت نمی کنه برای اینکه ما شروع کنیم ساختن انسان به اون شکل محدود. لذا هیچ کدوم از این سراحی که مطرح شد قادر نیستن نیاز ما رو به یک پاسخ دهنده ای که بر اساس یقین اون پاسخ رو ما میده بازه که جزئیات منتظیم، یعنی نیاز به وحی، نیاز به اینکه خدایی که این انسان رو آفریده و این استعدادها رو در وجود او قرار داده به ما بگوید که وقتی که این استعدادها به طور کامل و متوازن شکوفا شدن این انسان به چه شکلی در میاد، این نیاز رو هیچ کدوم از اون راههای دیگه منتفی نمی کن. لذا ناگزیر به سمت وحی الهی باید بریم، یعنی باید بریم ببینیم خدا گفته انسان کامل یعنی چی، چه خصوصی داره. پس سراغ قرآن کریم میریم برای جستجوی پاسخ اینکه کمال نهایی انسان در چی، ما نکاتی مواجه میشیم در مورد انسان. اولین نکته همونی بود که اشاره کردم، اینکه انسان حقیقتش روح انسانیه، انسان مرکب از جسم ولی حقیقت انسانی جوهر اصلی انسان روح هست، این روح هست که جاودانه و سرمدی بدن یک عنصر موقتی است که بعد از مرگ متلاشی میشه و از بین میره، ولی لذا قرآن کریم آدرس کمال نهایی انسان رو در روح انسان میدهد نه در جسم. نکته دیگر این که بین کمال نهایی روح و جسم الزاماً هماهنگی وجود ندارد، یعنی ممکن است یک کسی روحش روح متکاملی باشد ولی جسم کمال جذابیتی نداشته باشد. از نظر جسم بسیار ریبا جذاب و سالمی داشته باشه، اما روح بسیار بیمار و کریهی باشه، ممکن عکسش باشه، یعنی روح بسیار ریبا و جذابی باشه اما جسم چندان جذابیت و زیبایی نداشته. ممکن است نه در مواردی هم جسم زیبا و جذاب باشه هم روح، یا هم جسم فاقد جذابیت زیبایی باشه و هم روح. نمونه های اینها رو ما داریم، یعنی بعضی از آدم ها هستن که جسمشون بسیار زیباست اما به روحش که نگاه میکنی اونقدر زیباست که اصلا جایی برای توجه به جسم او واقعی نمیشه. نمونه از یوسف علیه السلام، خب بدن خیلی زیبا بود، اون قد جروبا و جزا که هر کی میدیدش دل به اون سفر، اما روحی یوسف به مراتب زیبا تر از جسم. اما آدمی داریم که جسم بسیار زیبا اما روح بسیار کرد، یعنی وقتی که نگاه به اون بیفته با اون چشم باطن بهش نگاه میکنی در حالی که اون بدنش بسیار جذابه و خودش قرد غرور و نازه که من یه بدن به این زیبایی و جذابی دارم، اما روحش چنان کریه و افریت در واقع ترسناکه که گاهی اوقات آدم اصلا قدرت تحمل نگاه به او رو نداره تا قالب بگیره. از شما داریم آدمی که جسم چندان جذاب نیست روح بسیار، مثل لقمان که قرآن در عظمت شخصیت او یک سوره رو اختصاص داده. یک سوره قرآن به نام لقمان، لقمانی که پیامبر الهی هم نبوده، مرد حکیمی بود. خب لقمان اون روح بسیار زیبا و عظیم و جذاب در قالب یک پیکری بود که پیکرش اصلا جذاب نبود. بنابراین در واقع کمال نهایی انسان رو قرآن در روح انسان حاضر میدهد. انسان کامل رو انسانی میدونه که روح او به کمال نهایی رسید. نکته دوم این که کمال نهایی یک امر در واقع قهری و جبری نیست. استعدادش بالقوه در درون همه انسان ها هست، اما ظهور این استعداد و فعلیت یافتنش منوط یک حرکت آگاهانه و اختیاری که انسان در زندگی دنیویش انجام میده. یعنی انسان با انتخاب‌های آگاهانه و آزادانه‌ای که در زندگی دنیوی انجام میده، شکوفایی اون استعداد کمال نهایی رو امکان پذیر. لذا کمال نهایی در دنیا کسب میشود، اما امکان ظهور و بروز یک انسان کامل به معنای نهایی کلمه در عالم طبیعت و دنیا وجود ندارد. یعنی دنیا کوچکتر و محدودتر از آن است که یک انسان کامل بتونه درش تجلی و ظهور کنه. همه این دنیای یک بزرگی ها با همه این کهکشان ها و کازارها که شما خودتون رو باش مقایسه میکنید، میگید اصلا مثل اینکه من وجود ندارم، اینقدر کوچولو هم نسبت به این فضا. مداری بدن شما که در برابر فضای عالم هست. اگر روح یک انسان به کمال نهایی خودش برسه، همه این عالم با این بیکرامگی ظاهریش، عالم طبیعت به دلیل حجاب‌های متعددی که داره، یک لباس تنگی است که برتر از وجود انسان کامل نمی‌شود. او تنگ است، مرا هفت فلک، در واقع همه عالم برای یک انسان کامل جایی بسیار. لذا گرچه کمال نهایی در عالم طبیعت هست می شود، اما ظهور و تجلی کمال نهایی انسان در عالم طبیعت در قیامت است که امکان پیدا می شه که یک انسانی که به کمال نهایی رسیده اون کمال خودش رو متجلی بده. چرا؟ چون عوالم بعد از این عالم بسیار و شما ببینید وقتی که تو رحم مادر بودید، فضای رحم مادر چقدر بود؟ یه فضای بسیار کوچیک بود. وقتی از رحم مادر متولد شدید، وارد فضایی شدید چند برابر رحم مادره؟ یعنی این عالم الان چند برابر رحم مادره؟ میشه حساب کرده بسن؟ این آسمان هایی که کرامه این فضایی که چند برابر رحم مادره؟ این یک تولدی که ما از رحم مادر به عالم طبیعت داشتیم، فضایی به این عظمت رو وارد شد. خب هنوز دو تا تولد دیگه در پیشه بوده. یه تولد از رحم عالم طبیعت است و ورود به عالم برزخ. اگر بخواید بدونید عالم برزخ چقدر عظمتش حیرت آوره، همین مقایسه خوبه. نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم ما. دنیا چند برابر رحم مادر، برزخ همون مقدار از این طرف این دنیا. این تولد اول، تولد دوم چیه؟ تولد از رحم عالم برزخ و ورود به قیامت. که عظمت قیامت و عالم برزخ مثل عظمت برزخ است به دنیا، مثل عظمت دنیا به رحم. حالا ببینید قیامت چیه؟ عظمت. تو عرضه قیامت است که این حجاب‌ها و محدودیت‌های عالم طبیعت وجود نداره و لذا اونجا حقیقت کمال انسانی میتونه طلوع و تجلی. یعنی انسان کامل می تواند تجلی کنه و ظاهر کنه اون حقیقت وجود خودش. بله تو عالم طبیعت امکان تجلی و طلوع براش بوده. پس کمال نهایی در دنیا کسب میشه. انسان رو مستعد بهره‌مندی های اخروی می کند کمال نهایی از طریق در واقع انتخاب های آزادانه و آگاهانه در دنیا، اما عرصه ظهور تجلیش عرصه جهان بوده.